از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیده کن سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما و عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. در این عصر روز دوشنبه 25 شهریور ماه باز هم با 98 ها به مدت یک ساعت در خدمت شما ایم. امیدواریم در فرصت یک ساعتی که با شما هم صحبت هستیم لحظات خوبی براتون فراهم کنیم و البته اطلاعات اقتصادی مفیدی هم در برنامه رد و بدل بشه. ما اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردیم با افتخار در اختیار شما میگذاریم. کارشناسان محترمی هم در برنامه حضور دارن و صحبت میکنن، اما صحبت‌ها و تجربیات شما بخش بسیار مهمی از این برنامه است و البته بسیار شنیدنی. بله دیگه، با نزدیک شدن به فصل درس و مدرسه و تعلیم و تربیت، 98 هایی که ما هم به سمت نظام آموزش و پرورش رفته و یه ارتباطی برقرار کرده بین آموزش و پرورش و رونق و توسعه تولید ملی. امروز پرسش شما اینه که به نظر شما نظام آموزش و پرورش با چه تمهیدات و اقداماتی میتونه به رونق تولید ملی کمک کنه؟ کلهای ارتباطی برنامه 98 ها، نخست شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامی کوتاه ما 30,036-37. سراغ مهربانان و دوستانی که قبل از آغاز برنامه حتی پیام‌های قشنگشون رو برای برنامه 98 ها ارسال کردند. ببینم ساعت 16:56 دقیقه دوست محترم 0913-9052 پیامشون رو ارسال کردن، حتی موضوع رو هم گفتند که صمیمانه از شما سپاسگزارم، به وقتش میخونم. از 0997783 هم خیلی سپاسگزارم، پیام شما رو دیدیم و خب دیدگاهتون هست، به جای خودش محترم هست و انشالله حتما مطرحش میکنیم. همکاران خوبم برنامه کی رو تهیه کردن که مثل همیشه قطعا به پیشبرد برنامه و موضوع امروز کمک میکنه. با دقت بشنوید، برمیگردم.
سلام، روز بخیر. سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید نامگذاری شد تا بار دیگر عالی ترین مقام کشور با تأکید خود بر حمایت از تولید داخلی چراغ راهی برای تمام مسئولان کشور روشن کنند. در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش به عنوان پرمخاطب ترین وزارتخانه و تأمین کننده نیروی کارای در کشور نقش مهمی در تحقق شعار سال ایفا می کند. در کنار تمام دستگاه‌های مسئول در راستای هموار کردن مسیر رونق تولید، شاید کمتر در نظر بیاید که آموزش و پرورش چه میزان می تواند در این مسیر سرنوشت ساز باشد. نگاهی به گوشه و کنار فعالیت‌های وزارتخانه آموزش و پرورش و مهمتر از آن نگاه به گستره ذینفعان سگانه دانش آموزان، خانواده، فرهنگیان در این دستگاه گسترده نشان می‌دهد که مهمترین نهادی که می‌تواند در تحقق این شعار گام‌های مؤثر بردارد بدون شک آموزش و پرورش است. وجود 13 میلیون دانش آموز با احتساب اولیای آنها و همچنین شمار فرهنگی یا نشان می‌دهد با چه مخاطب گسترده‌ای روبرو هستیم. در این میان آنچه ما نیاز داریم این است که آموزش در هنرستان‌ها بیشتر با مشارکت بخش‌های متقاضی نیروی ماهر یعنی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مورد نظر انجام شود. به تجربه ثابت شده طرح‌ها و برنامه‌هایی که در بُعد فرهنگسازی تمرکز بیشتری بر آموزش و پرورش داشتند موفق بوده و اثرات ماندگارتری داشته است، چون آموزه‌های لازم را از مؤثرترین مسیر یعنی فکر خلاق مربیان و ذهن رو به شکوفایی دانش آموزان به خانواده‌ها و جامعه تسری دادند. آموزش و پرورش باید باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی گردد و افزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره‌وری و تزریع رشد اقتصادی می شود. تأثیر آموزش و پرورش از بُعد فرهنگی و اجتماعی نیز قابل تر هست. بدین معنا که آموزش و پرورش در جوامع سبب تغییر نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی می شود که این تغییرات به نوبه خود سبب هموارتر شدن راه رشد و به ویژه توسعه پایدار خواهد شد. به نظر شما نظام آموزش و پرورش با چه تمهیدات و اقداماتی می تواند به رونق تولید ملی کمک کند؟ 22652525 مطابق هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
سپاسگزارم از همکاران گرامی و خانم مختاری و بابت تهیه این بخش از برنامه که به حضورتون تقدیم شد. داشتم یکم جزئی تر فهم کردم که واقعا چجوری میشه کتب و سرفصل‌های درسی نظام آموزش پرورش رو یه جوری طراحی کرد که در خدمت رونق و توسعه تولید ملی کشورمون باشه. اگه ایده‌ای دارید حتما به ما بگید. اینو براتون بگم که ابتدای فروردین سال جاری بود که مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش طی مصاحبه‌ای اینچنین فرمودند که آموزش و پرورش با ایجاد آمادگی ذهنی و روحی برای کارآفرینی، استفاده از تولیدات داخلی و صرفه‌جویی در امور مختلف زمینه رو برای تحقق رونق تولید و اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد می‌کنه. در واقع تدوین کتب درسی و گنجوندن مفاهیم و مطالب در اونها بر مبنای اقتصاد مقاومتی زمینه رو برای تحقق اهداف آموزش و پرورش در این زمینه فراهم می‌کنه. مردم نظرتون چیه؟ چقدر آموزش و پرورش حداقل در سالهای اخیر به رسالت خودش در زمینه عمل کرده و چقدر در مدارس حول محور اقتصاد مقاومتی و آموزش کارآفرینی به فرزندان این سرزمین تا تلاش شده، امریه که علاوه بر مسئولان وزارتخانه آموزش و پرورش، دانش آموزان و اولیای اونها هم باید درباره کم و کیف این مطلب پاسخگو باشن که شمایید ما منتظر و توضیح بدن که آیا واقعا آموزش و پرورش در خلاق شدن فرزند اونها و تشویق فرزندانشون برای وارد شدن به بازار کار و کمک به تولید ملی تأثیر قابل توجهی داشته یا خیر. ما منتظریم. به نظر شما نظام آموزش و پرورش با چه تمهیدات و اقداماتی میتونه به رونق تولید ملی کمک کنه؟ 30036-32-65-25-25 اینجا 98 های رادیو اقتصاد. امیدوارم امروز خیلی از عزیزان ما رو همراهی کنن، ویژه اولیای محترم دانش آموزان که میدونم که خیلیشون شنونده ما هستن و گاهی دغدغه‌شون با توجه به این که موضوعاتی است که مرتبط میشه به فرزندانشون حتما ما رو همراهی میکنن. اگرم از دستاندرکاران حوزه تعلیم و تربیت هستید که چه بهتر، صاحب ایده هستید، با چالش‌ها کاملا آگاهید و میتونید بسیار ما رو خوب همراهی کنید، دبیر محترمی هستید، آموزگار هستید از استادان محترم دانشگاه، خواهش میکنم که امروز در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید و اظهار نظر کنید. به نظر شما جایگاه نظام آموزش و پرورش در تحقق هدف رونق تولید کجاست؟ ۳۵ ۳۹۹۷ گفتن که حذف کتب یا متن درسی ناکارآمد بی تأثیر و وقت تلف کن میتونه کمک کننده باشه، همطور نگارش دروس فرهنگساز در جهت خودکفایی و ایجاد کارگاه‌های آموزشی در مدارس. ایده های خوبیست. اینکه چگونه با جزئیات پیاده سازی هم بشه، اگر این موارد رو هم اشاره کنید بکنم که خیلی بهتر باشه. ازتون ممنونم. دوستی هم با شماره 0913-2998 گفتن که سلام، سهم آموزش و پرورش از رونق تولید ملی سرمایه‌گذاری روی دروس کارگاهی و مرکز علمی کاربردی و هنرستان ها باشه. البته این هم واقعا جای سوال داره که چه نهادی حامی بچه هایی که در سن 18 سالگی از هنرستان فنی و حرفه‌ای و حالا کار دانشی که مد نظر شماست فارغ التحصیل میشن هستن و آیا واقعا اونها زمانی که فارغ التحصیل میشن آماده به کار هستن، میتونن وارد بازار بشن؟ این هم سوالی است که میتونید پاسخش رو بدید. آقای امین‌پور هم معتقد هستن که آموزش پرورش باید دروس کارآفرینی رو درست در جهت رونق تولید تدوین کنه. شما فکر میکنید سیستم آموزش و پرورش کشورمون تا چه حد در تربیت دانش آموزانی خلاق و تولیدگرا موفقه؟ سامان پیام کوتاه 30,036,37 در اختیار شماست. از اون بهتر شماره تلفن 2265-2525. امروز هم آقای حافظی مثل همیشه با روی گشاده مهربان منتظر ارتباط های شما هستن، ضبط میکنن و ما در برنامه تعاملی و مخاطب محور 98 ها حتما صدای شما رو پخش میکنیم. موضوع خیلی مهمه، به سرنوشت آیندگان ما مربوط میشه، فرزندان عزیزمون. خواهش میکنم که اظهار نظر بفرمایید، این موضوع شماست. یادتون باشه، حالا مخصوصا متولدین دهه‌های 50 و 60، اون وقتا که تازه خطکش های ماشین حسابدار که با باتری خورشیدی کار میکردن و ساعت مچه های رنگارنگی که چراغ قوه ماشین حساب یا عقربگی شب نما داشتن جز آپشن های اون ساعت ها بود، مود شده بود. دست هر بچه که این چیزا دیده میشد، بزرگترا اجرای سرزنش میکردن که ببین بچه مدرسه های ژاپنی این چیزا رو درست میکنن خودشون، اون وقت تو چی؟ حالا اینکه واقعا بچه مدرسه‌ای های ژاپنی اون ساعت‌ها و خطکش‌ها رو درست می‌کردن یا نه، بر هیچ کس معلوم نشد. اما فکر اینکه بچه‌های 14 15 ساله در همون ساعتی که درس می‌خونن حداقل یک ساعت هم به فکر کار و کارآفرینی و تولید کردن یک محصول باشن، واقعا فکر بدی نبود. اگرچه نظام آموزش و پرورش کشور ترجیح داد در همون سال‌های دهه 60 و 70 به جای نوسازی و بازسازی روش‌های آموزشی کشور با الگوبرداری از ژاپنی‌ها بیشتر درگیر حالا تغییر عکس روی جلد کتاب‌های آموزشی و محتوای کتاب‌های درسی و کم و زیاد کردن تعداد کتاب‌ها و عناوین درسی باشه، این رو ترجیح داد و کلاً اصل مطلب رو هم به حاشیه رفت، تا امروز که همگی شاهد شرایط سخت تولید ملی و انتقاداتی که به نهادهای سیاست‌گذار در این عرصه وارد میشه هستیم. خلاصه نشد دیگه. الان آقای دکتر فرهاد کریمی، ریاست پژوهشگاه و مطالعات آموزش و پرورش، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند که خدمتتون سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه. بنده هم
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. آقای دکتر کریمی، به واقع به نظر شما الگوی مناسب برای کشوری که دانش آموزانی رو تربیت میکنه که در خدمت تولید ملی هستند، خلاق هستند و گرایش دارن به امر تولید، به چه شکلی؟ این الگوی باید به چگونه باشه؟
خب قاعدتا تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و تمدن ساز، وقتی که میخواد وارد عرصه های خاصی مثل فرزند بحث تولید یا بحث خلاقیت یا موضوع تصمیم گیری یا حل مسئله بشه، به چند تا نکته ما باید حتما توجه بکنیم. یکی این که عادتا باید تربیت به صورت تمام ساحتی شکل بگیره، تربیت کامل و جامع. ما در هر حوزه‌ای مخصوصا مقولاتی مثل تولید، رونق تولید و اصلاح الگوی مصرف نیازمند این هستیم که هم توانایی‌های ذهنی شناختی، هم ویژگی‌های عاطفی هیجانی و هم مهارت‌های در واقع حرکتی و توانایی‌های دست‌افزاری دانش آموزانمون رو تقویت و تحکیم کنیم.
این به تربیت تمام ساعتی ارتباطش چیه میشه؟
در واقع تربیت تمام ساعتی یعنی این که ما نظام تربیتی رو طراحی کنیم که یک جانبه نباشه و دانش آموزان رو برای تبدیل شدن به انسان کامل تربیت کنه. در مقوله رونق تولید اگر بخواهیم ورود بکنیم به عنوان یک موضوع مهم و اساسی، ابتدا باید عرض کنم که ما به تکوین هویت و شخصیت سازی نیاز داریم.
از چه سنی این اتفاق باید بیفته در نظام آموزش پرورش؟
بله؟
از چه سنی؟ در چه گروه سنی اتفاق باید بیفته؟
فرایند تعلیم و تربیت، حالا حداقل همون 12 سالی که دانش آموزان در اختیار نظام آموزش پرورش هستن، فرض به این هست که قرار هست در فرایندهای آموزش و پرورش تکوین هویت و شخصیت سازی و تبدیل شدن در واقع دانش آموز از فرد و تبدیل اون به شخص و شخصیت صورت بگیره. این موضوع به این معنا هست که لازم هست دانش آموزان ما به جامعه ویژگی های اجتماعی حساس باشن و به پذیرش نقش های اجتماعی در واقع تن بدهند. جامعه پذیری و همگام شدن با ارزش های اجتماعی و نیاز، توجه به نیازهای جامعه در این مقوله نقش مهمی رو به خودش میگیره. ما اگر به این موضوع به عنوان یک هدف و ضرورت توجه کنیم، آنگاه متوجه خواهیم شد که فرایند تعلیم و تربیت یا همون فرایند جامعه پذیری یا اصطلاحاً تحول و تکوین هویت و تبدیل شدن فرد به شخص یک فرایند مهمی هست که از قبل این فرایند ما میتوانیم به نیازهای اجتماعی نوپدید جامعه در حال حاضر و در آینده توجه بکنیم.
آیه دکتر، پس اینها حتما یک پیش شرط هایی داره و نظام آموزش پرورش برای این کارا رو انجام بده. به چه شکل باید اتفاق بیفته؟
باید عرض کنم که نهاد آموزش به عنوان یک نهاد تمدن ساز و فرهنگ ساز،
بله،
در میان سایر نهادها مثل نهاد سیاست، نهاد اقتصاد و نهاد جامعه، اگر بخواهد نقش خودش رو عملیاتی کنه، حتما باید به سایر نهادها توجه کنه و طبیعی هست که باید به ارتباط بین آموزش و پرورش و بقیه نهادها هم به طور عملیاتی توجه کنیم. این امر مستلزم اینه که آموزش و پرورش مطلوب در واقع در جامعه مطلوب شکل بگیره. خلاصه عرضم این هست که اگر قرار هست که مدرسه به رونق تولید کمک کنه، قاعدتا باید مدرسه در جامعه این وظیفه رو به انجام برسونه که اون جامعه هم رونق تولید براش مهم باشه.
آیه دکتر کریمی، من فکر میکردم جامعه مطلوب رو یک نظام آموزش پرورش مطلوب میسازه از پیش.
در واقع هر دو اینها بر هم تأثیر و تأثیر دارن سر کار خودم.
بله.
طبیعی هست که مدرسه به تنهایی نمیتونه در کنار سایر نهادهایی که احیانا کش کار کردها یا در واقع کنش های نامطلوب دارن بتونه موفق باشه. در دراز مدت آموزش پرورش میتواند این نقش رو ایفا کنه، اما در کوتاه مدت آموزش و پرورش موفق هست که بتونه در کنار سایر اجزای جامعه که اونها هم کارکردهای مطلوب دارن نقش خودش رو ایفا بکنه. باید عرض کنم که آموزش و پرورش زمانی میتونه در واقع به حد کافی و وافی از عهده کارکردهای خودش بر بیاد.
بله.
که اول آموزش پرورش در جامعه و در میان نهادها و در میان فرایندها به رسمیت شناخته شده باشه، هم نیازهاش و هم در واقع جایگاه و شأنش و همین که اون قابلیت‌هایی که برای آموزش پرورش متصور هست در اختیار آموزش پرورش قرار بگیره.
یعنی ما حتی نمیتونیم یک انتظار جزئی داشته باشیم اینکه کتب و سرفصل‌های مشخص باشه برای اینکه در خدمت رونق و توسعه تولید ملی باشه. من میخوام اینقدر جزئی ما با هم صحبت کنیم، چون که هنوز هم انتظار ما اینه که آموزش پرورش جامعه رو بسازه.
بله، طبیعیه که کتاب‌های درسی، منابع درسی، معلمان، فرآیندهای آموزشی اینها میتوانند مؤثر باشند، اما ما قاعدتاً باید مفاهیم رو و هدفهای آموزشی رو در یک بستر جامعه تر، کلی تر و اصطلاحاً در یک نگاه گشتالتی بهش توجه کنیم. به راحتی میشه گفت که برنامه آموزش میتواند برای اینکه رونق تولید شکل بگیرد، در واقع در برنامه‌های درسی خودش محتواهایی رو برای در واقع ترغیب دانش آموزان به رونق تولید فراهم کنه.
خب اما... چه کار کرده شما در بخش پژوهشگاه و مطالعات آموزش و پرورش این هدف رو که دیدید، چه تمهیداتی داشتید برای اینکه این اتفاق رخ بده؟
من میخوام عرض کنم که این یک هدف کوتاه مدتی هست که تا اون ابزارها و لوازمی که باید در اختیار قرار بگیره در اختیار قرار نگیره، اینها بیشتر به یک سری حرکت‌هایی میشود گفت که تاکتیکی منجر خواهد شد. ما در این حوزه به استراتژی نیاز داریم، به راهبرد نیاز داریم. ببینید آموزش پرورش با توجه به این که عهده‌دار در واقع تحول و عهده‌دار تکوین هویت در دانش آموزان هست، قاعدتاً باید بتواند از بُعد باورها و هویت ملی و ایرانی و تحکیم باورها در دانش آموزان،
بله،
میل به مصرف کالاهای داخلی رو و پرهیز از مصرف کالاهای بیگانه رو در دانش آموزان ایجاد کنه.
راهکارهاش دیده شده آقای دکتر؟
بله، عرض می‌کنم.
ببینید،
آموزش و پرورش با توجه به اینکه در واقع در دوره جدید تحولی وارد فرایندهایی شده برای اجرای کامل برنامه‌های سنت تحول بنیادین آموزش و پرورش، از جمله برنامه‌های مربوط به حوزه زیر نظام‌ها، در طراحی‌های برنامه‌های درسی، در طراحی‌های برنامه‌های تحولی، این موضوعات مورد توجه قرار گرفته و ارتباط دانش آموزان با نیازهای اجتماعی دیده شده و طراحی‌های در این زمینه‌ها صورت گرفته.
یعنی مثلا 10 سال بعد اگر یک دانش آموزی فارغ التحصیل شد، یک جوان 18-19 ساله، ما باید انتظار داشته باشیم که واقعا بتونه وارد بازار کار بشه و برای خودش کسب و کاری راه بندازه، یا اینکه اصلا پذیرفته بشه؟ این آینده نگری دیده شده یا خیر؟
ببینید، روی کرده وزارت آموزش در حال حاضر این هست که ما بتوانیم توانایی های مهارتی دانش آموزان رو در واقع افزایش بدهیم. بحث توسعه متوازن حرفه ها و مشاغل در آموزش با اینکه روی کرده جدی مطرح شده، ما به این سمت داریم حرکت میکنیم که بتوانیم آموزش و پرورش رو در واقع به گونه‌ای طراحی کنیم که دانش آموزان ما،
بله،
به جای اینکه بیشتر به رشته های نظری مثل تجربه و ریاضی جذب بشن، بیان به سمت رشته های فنی حرفه‌ای و رشته های کار دانش. اما قطعی و مسلم هست که ما برای تحقق این هدف نیاز به زمینه هایی داریم، نیاز به ظرفیت هایی داریم. ما باید بتوانیم مراکز فنی حرفه‌ای، هنرستان ها، مراکز کار دانشمون رو اونقدر تقویت و توسعه بدهیم که این مراکز برای دانش آموزان انگیزه ها و در واقع رغبت های بیشتری رو برای حضور و برای نقش آفرینی ایجاد کنند.
خب اینها دیده شده، یعنی که
به این سمت داریم حرکت میکنیم. در واقع سیاست های وزارت آموزش در این سمت و سو هست. اما با توجه،
یعنی انتظارمون کی باشه؟ یعنی فارغ التحصیل چه سنی، چه سالی رو در نظر بگیریم که کاملا آماده کار هست، مهیاس فضا و آماده هست که در حالا فضای کسب و کار قرار بگیره؟
خب
اینا برنامه‌ریزی ها کی جواب میده؟ این را
با توجه به اینکه سیاست های وزارت آموزش به این صورت هست،
بله،
طبیعی هست که ما نمیتوانیم زمان مشخص رو اعلام کنیم برای این موضوع، اما این ظرفیت در آموزش دیده شده. با توجه به این که در حال حاضر هم همون روندهای مربوط به توسعه متوازن در حال پیگیری هست، فکر میکنم که با در واقع تکمیل و اجرایی شدن برنامه های زیر نظام های سنت تحول بنیادی، این ظرفیت حتما عملیاتی خواهد شد و به این سمت حرکت قطعی صورت خواهد گرفت.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما دکتر
کریمی،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون
باشه.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر فرهاد کریمی، ریاست پژوهشگاه و مطالعات آموزش و پرورش، و قضاوت با شما شنوندگان محترم.
تو یه اسم پاکه، معنی یه عشق زیبا، یه وجب خاک تو هرگز نمیدم به همه دنیا. اسم تو یه اسم پاکه، خاک تو خاطره من، تو همیشه سر فرازی، تو همیشه سبز و روشن. تو این مرهم واسه دردان.